برخطی مهمترین خبرها، عبدالقادر طلبکوف را از کار راندن یا با خواهش خود رفت. ارتش اسرائیل گفت خزینه گروه حزب‌الله را یافته است و هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده به مردم. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 23 اکتبر است. روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در اینستیتوت فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان سبکدوش نمودند، ولی در این نهاد برعکس گفتند جناب طلبکوف با خواهش خود از کار رفته است. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و مشکلی ها در جامعه صدا بلند نموده، همچنین با جوانانی به قول خودش خرافات زده و افراطی بحث های شدید میکند. وی روز 21 اکتبر در فیسبوک اعلان نمود که او با خواهش خود از کار رفت یا عنیق‌ترش او را رواندند. روز 22 اکتبر در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبری اکادمی علوم تاجیکستان گفته است او عریضه اش را نویسد از کار رود. در پاسخ به این پرسش که به فکر شما سبب در چیست و آیا برآمدهای شما در فیسبوک سبب شده میتواند، پاسخ داد که بله، شاید سبب همین است. او نخواست بیشتر موضوع را شرح دهد. قابلجان خوشبخت‌زاده، پرزیدنت اکادمی ملی علوم تاجیکستان، روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد و افسود که در این مسئله به رهبری اینستیتوت فلسفه این نهاد مراجعه نمایید. نازیم محمدزاده، دایرکتور اینستیتوت فلسفه، میگوید عبدالقادر طلبکوف را به طور شرح‌نامه‌ای به کار گرفته بودند و او بعد قریب 2 ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت و افسود که از کار رفتن او به اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی رب ندارد. نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریوم مهر زردوش عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردوشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن و احساس دینی مسلمان ها و تغییر روحانیان سنتی تنقید میکنند. خود او بارها تاکید نموده است که هدفش نه تغییر کسی بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افرادگرایی است. آژانسی هواشناسی تاجیکستان خبر داده است که شبانه روز نزدیک در جمهوری هوای نواستوار در نظر بوده، در بعضی منطقه های نواحی تابعه کشور و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باران با شدت در نظر است. این نهاد پسشوی حرارت روزانه هوا را در وادی ها تا 10-12 درجه پیشگویی نموده، گفته است آمدن سیل از احتمال دور نیست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعی تاجیکستان هم با تکیه به این آژانس گفته است از 23 اکتبر در وادی‌ها بلندی‌های زیاده از 2500 متر باریدن برف و باران در نظر است. کمیته تاکید نموده است که باران و باد شدید می‌تواند سبب احتمالی افزایش صدمه‌های نقلیاتی در شهرها، محدود شدن حرکت نقلیات در راه‌ها، آبخیزی، احتمالی زیر آب ماندن محله‌های اهالی‌نشین، بلند شدن سطح آب دریاهای خرد، زیر آب ماندن خوجگی‌ها، زمین‌های کشاورزی و عمارت‌های یاری‌رسان گردد. این نهاد هشدار داده است که هوای نامساعد می‌تواند باعث آسیب دیدن ناقل‌های برقی، افتیدن درختان، آسیب دیدن بام خانه‌ها گردد. بنابراین ساکنان هنگامی در بیرون بودن قاعده های بی‌خطری را جدی رعایت نماید. کمیته از اهالی دعوت نموده است که از سیر و گشت و جمع‌آوری هزوم در منطقه های کوهستان و تا حد امکان از رفتن به منطقه های خطرناک خودداری نمایند. در افغانستان در یک مرکز درمانی نشه‌مندان و یا معتادان در ولایت نیمروز طالبان 10 نفر نشه‌مند را جمع آوردند و امیدوارند که درد آنها را دوا می‌بخشند. درباره شرایط شیوه درمان این افراد همکاران ما از بخش دری رادیوی آزادی گزارش آماده کردند که همراه می‌بینیم.
صدها نفر در این کمپ معتادین در نیمروز تحت مداوا هستند. اکثر آنها در ایران معتاد شدند.
بنده که عملی شدم در شهر ایران به خاطر غریبی و غربت رفتم اونجا، با رفیق نباب گشتیم. رفیق نباب سبب شد که ما عملی بشیم.
این مرکز درمان معتادین شاید روزنه امید برای این افراد باشد که میخواهند به زندگی عادی برگردند.
پشت از این در یادم نره بار آخرین باشد دیگه، ما رو بسه دیگه تا که مواد کلی چیز ما رو گرفت، مواد زندگی ما رو گرفت.
توصیه این افراد به جوانان این است که هرگز به سوی مواد مخدر نروند.
خواهش مندم که اگر صدای مر میشنوند و میتوانند در اینجا تشریف بیارن و خود از این عمل خانمانسوز نجات بیتن.
این کمپ حدود 1 سال میشود تأسیس شده و نزدیک به 1000 تن در آن تحت درمان هستند. شمار زیاد از آنها باشنده های ولایت های مختلفند که پس از تکمیل دوره تداوی به ولایت خودشان فرستاده می شود.
اول اینکه به خاطر صحت آنها ما دکتران و دوا را مهیا کردیم. برای بهبودی آنها ورزش است که زمینه آن برایشان فراهم است و همچنان در بخش علوم دینی آموزش می بینند.
نیمروز یک از ولایت‌های هممرز با ایران و یک از مسیرهای عمده قاچاق مواد مخدر به این کشور دانسته می‌شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1,000,000 نفر در افغانستان در سنین 15 الی 64 سال از اعتیاد به مواد مخدر رنج می‌برند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
ارتش اسرائیل شامی 21 اکتبر خبر داد که نیروهایش خزینه گروه تندروی حزب الله را یافتند. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی. ایران از آن حمایت میکند. آمریکا سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگر گفت که خزینه مخفی حزب الله در زیر بیمارستان السهال در بیروت جایگیر است. در داخل این خزینه احتمال بخش اساسی ثروت گروه جنگی چند صد میلیون دلار پول نقد و طلا نگاه داشته می شود. پس از نشر خبر بیماران و کارمندان بیمارستان به جای دیگر برده شدند. هاگر گفت ذخیره های طلای حزب الله از دو منبع جمع شده است. پول هایی که برایش ایران می داد و مبلغ هایی که حکومت لبنان برای برقراری اجتماعی مردم آسایشته جدا می کرد. وی از حکومت لبنان و سازمان های بین المللی دعوت کرد که پیش از خودکنی پول ها را بگیرند. نمایندگان حزب الله این خبر را یک دروغ نامیده از ارتش لبنان دعوت کردند که تخونه های بیمارستان را رفته بسنجند. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 23 اکتبر فرا میگیرد.
یکی از مشهورترین فوتبال بازان جهان پله 23 اکتبر سال 1940 در خانواده کم بیزاعت یک دهه دور دستی برزیلیا به دنیا آمده است. فوتبال را اول در کوچه آموخته، از خوردی در توبرانی و نشانزنی مهارت بلند نشان داده است. دیرتر در دسته ملی برزیلیا پله 3 دفعه قهرمان جهان شد. از روی شماره گل ها پله تا حال بهترین نشانزن در تاریخ این تیم باقی مانده است. هنر و شجاعت او به حدی بود که او را شاه فوتبال عنوان کردند. پله در سن 83 جهان را ترک کرد. 23 اکتبر سال 2021 حقوق شناس تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف که در پیوند با پرونده های پرسر و صدای سیاسی مثل گنرال غفار میرزایف معروف شد در 61 سالگی درگذشت. عبدالقیوم یوسوفوف زمانی در مقام معاون رئیس کلگی ادوکاتای تاجیکستان سپر کار کرده از کمترین حقوق شناسانی بود که با مطبوعات درباره حکم های ناعادلانه فشار بالای فعالان مهاجران مثل عزت امان آشکارا صحبت میکرد. با تلاشی حامیان جهان وحوش هر سال 23 اکتبر چون روزی ببری برفی تجلیل می شود. این گربه وحشی در قلمرو 12 کشور و اساساً در کوههای آسیای مرکزی به سر می برد. در تاجیکستان حدود 300 ببری برفی ثبت شده است و اسمش به کتاب سرخ تاجیکستان وارد شده شکار آن من می باشد.
صبح امروز در بانکهای تاجیکستان 1000 روبل روسی 109 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومانی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 23 اکتبر است و من زرنگیز نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان همراه شما هستم. دو نهاد دولتی در سلواکیا خلاصه دادند که شهروند 37 ساله تاجیکستان امیردین خولمرادوف با کشور سیوم فرستاده شود، اما نگفتند که با کجا. قرار دادگاه قانون اساسی و خدمات مهاجرت این کشور اروپایی خولمرادوف و وکیل مدافعش را نگران کرده است. آنها بیم دارند که این تصمیم احتمالی به تاجیکستان سپرده شدن او و خطر زیر شکنجه ماندنش را بیشتر میکند. امیردین خولمرادوف قبلا در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد تقریبا دو سال در اولی سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. ایویتا رایتاکوا وکیل مدافع امیردین خولمرادوف روز 23 اکتبر به رادیوی آزادی گفت با مراجعت به دادگاه اروپا میخواهند زیر حمایه‌اش به کشور فرستاده شود که در آنجا به تاجیکستان او را تسلیم نکنند. برای مثال اگر به روسیه یا به هر کشوری دوستی تاجیکستان فرستاده شود، باور دارم از آنجا به دوشنبه سرداد میگردد، گفت ایویتا رایتاکوا. بلاگر نور محمد شریفوف گمانزد هشتم در پرونده آمادگی به حمله به بنای فی‌اس‌پی یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه به 12 سال زندان محکوم شده است. خبرگزاری رسمی تاس روز 23 اکتبر نوشت که حکم را دادگاه دویومی حربی حوزه غربی روسیه صادر کرد. با اطلاع منبع، نور محمد شریفوف با عضویت در سازمان وحشت افکن دولت اسلامی یا داعش و سرمایه‌گذاری آن گناهکار شده، خودش عیب‌نامه را پذیرفت. تصدیق مستقلانه آن از منابع دیگر امکان پذیر نیست. نور محمد شریفوف در بهار سال 2023 در فرودگاه شرمتیوای مسکو بازداشت شد. دادگاه نظامی روسیه در ماه‌های اکتبر و دکبر سال 2023 شش شهروند تاجیکستان و یک داغستانی را نیز با گناه تشکیل گروه تروریستی و آمادگی به حمله به بنای فی‌اس‌پی از 12 تا 22 سال زندانی کرده بود. خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفته است این افراد زیر رهبری گروه تروریستی دولت اسلامی نقشه داشتند سال 2022 بنای این خدمات را در لوبیانکا ترک کنند. به اطلاع مقامات تفتیشاتی، گمانبران گویا طلب داشتند که نیروهای روسیه از حدود سوریه بیرون کرده شوند. جبهه آزادی افغانستان یک گروه ضد طالبان ادعا کرد که دو مامور امنیتی این گروه تندرو را کشته، دو کسی دیگر را زخمی کرد. حادثه روز 22 اکتبر در کابل اتفاق افتاده است. به گفته مسئولان جبهه، پس از حمله آخرین موشکی به فرودگاه کابل، ماموران طالبان با تفتیش خانه‌های مردم در پایتخت افغانستان سر کردند. شماری از ساکنان نیز گفتند نیروهای طالبان مخالفان خود را در شمال کابل جستجو دارند. تا حال منابع طالبان در این باره چیزی نگفتند. گروه طالبان که هنوز در اکثر کشورهای دنیا تندرو و تروریستی است، در تابستان سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. در این مدت هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخت. بعدی به قدرت رسیدن آنها، نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه اساساً در خارج این کشور از خود خبر دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، حزب عدالت و آزادی افغانستان، حرکت ملی صلح و عدالت و جبهه متحده افغانستان از جمله آنها هستند. اندری کوستین، دادستان کلی اوکراین، روز 22 اکتبر از مقامش استعفا داد. این تصمیم او در زمان اعلان شد که بر اساس یک تفتیش ده ها منصبدار با گرفتن یاری پولی برای معیوبی از خدمت حربی آزاد شدند. در بیشتر از 2.5 سال نبرد با ضد تجاوز روسیه، تعداد نیروهای اوکراین کم شده، با سه جا موبیلیزاسیا در این کشور مسئله بسیار حساس است. کوستین استعفایش را پس از جلسه شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در این نشست گفته است او باید مسئولیت سیاسی این وضع را بپذیرد. مفتشان اوکراین در اول ماه اکتبر معلوم کردند که شماری از دادستان‌های ولایت خمیلنیتسکی غربی به طور جعلی یا ساخته و دروغین خود را معیوب نشان داده از امتیازهای ویژه بهره ور گشتند. تفتیش قضیه در گوشه‌های دیگری اوکراین ادامه دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 23 اکتبر به شهر قزان روسیه سفر کرد. این دومین سفری رحمان به روسیه در ماه جاری است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 7 اکتبر به شهر مسکو در نشستی رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت کرده بود.
این دومین سفر امام علی رحمان به روسیه در ماه جاری است. رئیس جمهور روز 7 اکتبر در مسکو در نشستی رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل شرکت کرده بود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان سفر امام علی رحمان به شهر قزان را بازدید کاری گفت. شهر قزان میزبان نشستی سران بریکس است و دیدار رهبران عضو این سازمان اقتصادی روزهای 22-24 اکتبر در این شهر برگزار می‌شود. به هیئت بریکس روسیه، ایران، برزیل، چین، هندوستان و آفریقای جنوبی شامل هستند. این سفری سیومی امام علی رحمان به روسیه بعد از حمله مرگبار شبهه برانگیز به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی شهر مسکو است.
خرج این سو قیمت به خیلی ارزان است. 2-3 سومن ارزان
است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت به اوزر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
دادگاه کنستیتوسیونی و خدمات مهاجرت اسلوواکیا قرار کردند که امریدین خالمرادوف شهروند تاجیکستان به کشور سیوم با پرونده غیر سیاسی یعنی ماموری فرستاده شود. ولی حامیان حقوق میگویند کشور سیوم کدام دولت است؟ مقامات اسلوواکیا پنهان می‌دارند. از این رو حامیان حقوق برای تشخیص ناروشنی تصمیم دارند در نزدیکترین فرصت به دادگاه اروپا شکایت برند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خالمرادوف 37 ساله که قبلا در اوکراین میزیست، ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیا دستگیر شد و در ماه ژانویه سال روان از بازداشتگاه رها شد و تقریبا بعد چند روز هنگامی عبور از مرز آلمان بازداشت شده دوباره به بازداشتگاه خدمات مهاجرتی اسلوواکیا آورده شد. ایویتا رایتاکوا وکیل مدافع امریدین خالمرادوف روز 23 اکتبر از اسلوواکیا به رادیو آزادی گفت با مراجعت به دادگاه اروپا میخواهند زیر حمایش به کشوری فرستاده شود که از آنجا به تاجیکستان استرداد نشود.
اتم в этом написано, что невозможно депортировать в Таджикистан, потому что Верховный суд в уголовном деле сказал, что там ему угрожает большая опасность, значит, невозможно депортировать. Но
وی میگوید اینکه امریدین در خاک اسلوواکیا نمونه دقیق است و دادگاه عالی قرار کرد که اگر به تاجیکستان فرستاده شود او را خطر عظیم تهدید میکند و دادگاه کنستیتوسیونی خدمات مهاجرت اسلوواکیا قرار کردند که از قلمرو اسلوواکیا بیرون کرده شود ولی نه به تاجیکستان بلکه به کشوری سیوم. اما گفته نمیشود که این کشوری سیوم کدام است. برای مثال اگر به روسیه یا به هر کشوری که دوست تاجیکستان است فرستاده شود باور دارم از آنجا به دوشنبه استرداد کرده می شود. می گوید وکیل مدافع خالمرادوف.
никакого убеждения, что это третья страна, например, Россия, не отдает Таджикистану.
ایویتا رایتاکوا افزود حتی با پرونده غیر سیاسی و ماموری هم باشد ما بیم داریم که اگر به تاجیکستان فرستاده شود خطر دارد. ولی تحقیق دادگاه و مقامات تفتیشاتی ثابت کرد که خالمرادوف تنها برای انتقاد آشکار از حکومت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی و ناراضیتش از سیاست امروزه دوشنبه به برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیلات اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی گمانبر دانسته میشد. دادگاه کشیدسه ماه ژانویه خالمرادوف را از حبس آزاد کرد. امریدین خالمرادوف میگوید پس از بازداشتی دوباره اینک 7 ماه است که در بازداشتگاه خدمات مهاجرت این کشور به سر میبرد و در صحبت تلفنی 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت در اینجا بدون فشار و تهدید به سر میبرد ولی به نقل او میخواد در آزادی باشد. به هیچ صورت نمیخوام مرا به کشور فرستن که از آنجا به تاجیکستان استرداد کنند. در آنجا باور دارم اذیت و شکنجه میشوم. من یک مدت با طرفداری از گروه 24 کمبودی های حکومت را تنقید میکردم. میگوید خالمرادوف.
یعنی اجرا نگاه میکنیم رادیو خورا که قضیه ما قضیه سیاسی هی. اگر ما ای روزی که گروه 24 طرفداری نکده بودم و نوارهای گروه 24 تدلیتیا نمیکدم و طرفداری های زیاد نمیکدم ای گروه 24 حکومت تاجیکستان با ما کار نداشت. ای روزی که ای همون سال 2017 آشکارتر به طریق ادمکلاسنیکی و دیگر برنامه های اینترنتی گروه 24 طرفداری میکدم ای همو سال پای برد حکومت که همی کار کاری مای ای قفای من شید، یعنی در قصد جانی من شید.
و پیشتر در شبکه های اجتماعی ادناکلاسیک با امضای محمد جان عمروف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. امروز نیز صفحه فیسبوکیش با همین نام فعال است. ده ها مخالف حکومت تاجیکستان که در اروپا و کشورهای دیگر هستند با گمان تروریسم و افرادگرایی زیر پیگرد قرار دارند. نظام الدین نصرالدینوف یک فعال اجتماعی که ماه ینور سال 2023 هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر گردیده بود، ماه یولی همون سال به تاجیکستان استرداد شد. او را به 8.5 سال زندان محکوم کردند.
روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در پژوهشگاه فلسفه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان رواندند. مسئولان این نهاد برعکس ادعا دارند که او با خواهش خود رفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و دشواری‌ها در جامعه نوشته، همچنین با جوانان به قول خودش افراطی بحث‌های شدید می‌کند. او روز 21 اکتبر در فیسبوک اعلام کرد که با خواهش خود از کار رفت یا دقیق‌ترش او را رواندند.
روز 22 اکتبر در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبریت خواست است که او عریضه‌اش را نوشته از کار رود. در پاسخ به این سوال که آیا صحبت‌هایش در فیسبوک به این تصمیم سبب شده می‌تواند، گفت بله شاید. او نخواست شرح بیشتر دهد. قابلجان خوشبخت‌زاده پرزیدنت آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد. نازیم محمدزاده رئیس پژوهشگاه فلسفه می‌گوید عبدالقادر طلبکوف را به طور قراردادی به کار گرفته بودند و او بعدی قریب دو ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت. وی افسود از کار رفتن طلبکوف و اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی رب ندارد. اختصاص او به اینستیتوت فلسفه آنقدر موافق نبود، لیکن ما شرطنامه‌ای با کار گرفتیم. همین قدر می‌دونم که کار علمیش جنبه‌های فلسفی زردشتی است. در کجای باشی اون را ادامه می‌دهی؟ آدمان در خانه‌شون هم نشسته می‌نویسند کارشون را، گفت او روز 22 اکتبر. نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند که در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریومیر زردشت عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن به احساس دینی مسلمان ها و تحقیر بعضی از روحانیان تنقید میکنند. خود او بارها گفته است که هدفش نه تحقیر کسی بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افرادگرایی است. او در گذشته در مقام مدیری کتابخانه به نام لاوتی پایتخت کار کرده است. پیش از آن مدیری شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیری تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بر پایه گزارشی که از سوی کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد نشر شد، اگر جنگ غزه همین حالا پایان یابد، حدود 350 سال ضرور است تا اقتصاد ویران شده و از بین رفته نوار غزه به حالت پیش از 7 اکتبر سال 2023 بازگردد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. روز 7 اکتبر سال گذشته، گروهی فلسطینی حماس که امریکا و اروپا آن را سازمانی تروریستی می دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 250 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سالی جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تا کنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42 هزار فلسطینی شده است که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند. طبق گزارش کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل، جنگ و ایرانی های بزرگ در محل ها، زیر ساخت ها و اقتصاد غزه ببار آورده است. پیش از آغاز هر گونه بازسازی، باید منطقه های زیادی از ویرانه ها، جسد های زیر آوار و مهمات جنگی ناترکیده پاکسازی شود. این گزارش می افزاید که حتی اگر آتش بس برقرار شود، و وضعیت به حالت قبل از اکتبر سال 2023 بازگردد، این وضعیت غزه را در مسیر بهبود و رشد پایدار قرار نخواهد داد. طبق این گزارش، برای بازسازی غزه 10 میلیارد دلار لازم است. سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که اگر روند رشد اقتصادی بین سال‌های 2007 تا 2022 با نرخ 0.4% در نظر گرفته شود، 350 سال لازم است که غزه به سطح تولید ناخالص سال 2022 برسد. پیش از این جنگ، اقتصاد غزه تحت فشار محاصره بود که از سوی اسرائیل و مصر از زمان به قدرت رسیدن گروه حماس در سال 2007 راه اندازی شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی کلی تاجیکستان مهلت تفتیش پرونده شمار از چهره های شناخته را تا دو ماه دیگر دراز کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 21 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که قرار بود قضیه سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات در اول ماه سپتامبر به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شود. اما به گفته همین منبع پیش از فرستادن به دادگاه پرونده این افراد دیگر باره بررسی و تفتیش و بندوبست قضیه ناکافی دانسته شد. منبع نگفت که این تصمیم از سوی کی یا کدام نهاد گرفته شده است. رادیوی آزادی کامیاب نشد که نظر دادستانی کلی تاجیکستان را در این باره دسترس کند. روزی 21 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان هم گفتند که پرونده چهره های شناخته تا حال به دست آنها نرسیده است. دراز شدن مهلت تفتیشات در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیکان برخی از این افراد به رادیوی آزادی